ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در یک شنبه شب خودتون 16 خرداد ماه، شمایی که همراهید با ما در مجله شامگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم برنامه امشب رو حسین قفیمی.
با درود فراوان، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی قانون جرم سیاسی را برای اجرا به دو وزارتخانه کشور و دادگستری ابلاغ کرد. طرح نهایی تعریف جرم سیاسی که سالها مورد بحث بود در 20 اردیبهشت سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب و از طرف شورای نگهبان تایید شد. دولت حسن روحانی پرداختن به تعریف جرم سیاسی را مثبت خوانده بود، ولی طرح مصوب مجلس را جامع و کافی نمی‌دانست. پس از تایید این مصوبه در شورای نگهبان حسن روحانی تصمیم به اجرای آن گرفت. توهین یا افترا به رؤسای قوای سه‌گانه، اعضای هیئت دولت، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله مواردی هستند که جرم سیاسی به شمار می آیند. بر اساس این قانون دادسرا یا دادگاه درباره سیاسی بودن اتهام افراد تصمیم می گیرد. در ایران مقام های قوه قضاییه از زندانیان سیاسی به عنوان زندانیان امنیتی نام می برند. در خبر دیگر، تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار مسابقات انتخاباتی المپیک با نتیجه 3-2 تیم ملی ونزوئلا را شکست داد. در مسابقات انتخاباتی المپیک در شهر توکیو ژاپن برگزار شد، تیم ایران با 6 برد و 1 باخت به المپیک 2016 برزیل راه یافت. تیم ایران در المپیک ریو دو ژانیروی برزیل با تیم‌های لهستان، آرژانتین و روسیه همگروه شده است. در خبر دیگر، گارد ساحلی بحرین 8 نفر را که قصد داشتند با قایق خود را به سواحل ایران برسانند دستگیر کرد. خبرگزاری رسمی بحرین گزارش داده که 2 نفر که تحت تعقیب بوده در ایران به سر میبرند و فرار این عده را برنامه ریزی کرده بودند. به گزارش خبرگزاری بحرین، این 8 نفر غیاباً محاکمه و به 10 تا 15 سال حبس محکوم شده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هزاران تن از شهروندان شیعه مذهب بحرین با اتهام‌هایی مانند شرکت در تظاهرات ضد دولتی و یا حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی آن کشور در زندانند. بحرین بارها جمهوری اسلامی را به دخالت در امور داخلی آن کشور از طریق تحریک شیعیان و حمایت از رهبر آنان متهم کرده است. ایران این اتهامات را رد کرده و میگوید نقشی در حرکت‌های اعتراضی شیعیان بحرین ندارد. در خبر دیگر، رای دهندگان سوئیسی با طرح پرداخت بی قید و شرط حقوق ثابت به اتباع آن کشور و خارجیانی که بیش از 5 سال در سوئیس اقامت دارند مخالفت کردند. بر پایه برآورد مؤسسه نظرسنجی JFS، حدود 78% از شرکت کنندگان در رای گیری روز یکشنبه با این طرح که از طرف دولت و بیشتر احزاب سیاسی رد شده بود مخالفت کردند. در صورت تصویب این طرح، هر فرد ساکن سوئیس حدود 2500 دلار حقوق ثابت ماهیانه دریافت می‌کرد. مخالفان این طرح که برای نخستین بار در سطح جهان به رأی گذاشته شد، می‌گویند اجرای آن انگیزه کار کردن در افراد را از بین می‌برد. موافقان طرح هم اجرای آن را قدمی در راه کاستن از نرخ بیکاری و فقر می‌دانند. در خبر دیگر، امروز یک شنبه در روز جهانی محیط زیست در کشورهای مختلف جهان مراسم ویژه‌ای برای بالا بردن آگاهی مردم از عوامل تاثیرگذار در تخریب کره زمین برگزار شد. دفتر محیط زیست سازمان ملل سال 2016 را سال همسو با طبیعت برای زندگی نامگذاری کرده و شعار دیگر برای تجارت غیرقانونی حیات وحش تحملی باقی نمانده است را برای امسال انتخاب کرده است. بر اساس گزارش دفتر محیط زیست سازمان ملل، ضرر و زیان جرائم مربوط به محیط زیست در اقتصاد جهان بیش از 258 میلیارد دلار است. خانم آزاده،
متشکرم از شما حسین قویمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. در ادامه از واکنش ایران خواهید شنید به گزارش آمریکا در مورد دولت‌های حامی تروریسم.
جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه مورد سوال هست و فعالیت‌هایی که اونجا انجام میده به عنوان تروریسم بررسی میشه.
اولین جلسه علنی مجلس دهم و ارائه گزارش‌های درباره وضعیت اقتصادی کشور به مجلس.
یه جا صریحا گفت که نطقای شما باید طوری نباشه، مواضعتون در حرف و عمل که دشمن و صهیونیست‌ها از اون استفاده بکنن. جای دیگه اشاره تلمیحی به مجلس ششم داشت که جب مجلس باید آروم باشه.
و دادستان کل کشور به کسانی که با بهاییان تماس میگیرند هشدار داد.
حرکتی که خانم فائزه هاشمی انجام داد یک حرکت حقوق بشری بود و نشون دادن ایشون که بهاییان به عنوان انسان و به عنوان شهروند ایران باید از حقوق اولیه خودشون بهره مند بشن.
در کنار برنامه صدای دیگر بیشتر خواهید شنید در مجله شامگاهی رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید که بحرین از بازداشت 8 نفر که قصد فرار به ایران رو داشتند خبر داده. این گزارش و خبر رو خبرگزاری رویترز داده و گفته روز یکشنبه این 8 مرد در حالی که قصد فرار با قایق به ایران رو داشتند توسط گارد ساحلی بحرین بازداشت شدند. اجازه بدید جزئیات رو از زاویه دیگه با همکارم ایلیا جزائری دنبال کنیم که این خبر رو در رسانه‌های عربی دنبال کرده. ایلیا، این ماجرا چه جزئیاتی رو داشته که تا الان ممکنه منتشر شده باشه در رسانه‌های عربی؟
آذر، این خبر رو خبرگزاری دولت بحرین منتشر کرده شب گذشته به طور رسمی و گفته نیروهای گارد ساحلی بحرین در حال گشت‌زنی بودند در شمال این کشور. در آب‌های شمالی این کشور یک قایق می‌بینن که در حال حرکت هست، قایقی که هیچ نشان نداره. اول به این قایق ایست میدن اما این قایق توجهی نمی‌کنه و به مسیر خودش ادامه میده. برای همین شناورهای گارد ساحلی این قایق رو محاصره می‌کنن و بعد از اینکه موفق میشن متوقف بکنن این قایق رو و واردش میشن، میبینن 8 نفر که محکوم به زندان هستن در این قایق حضور داشتن و به سمت ایران میرفتن. اینها بین 10 تا 15 سال محکوم شدن، 7 تن از اونها و یکیشون تحت پیگرد بود. علاوه بر این قایق، علاوه بر این 8 نفر، یک صاحب قایق هم حضور داشته و یک معاونش. همه اینها ساکن 2 منطقه مشخص در بحرین هستن که عمدتا این مناطق شیعه نشین هستن. اینکه چه کسانی این عملیات رو برنامه‌ریزی کردن، اینطور که در خبرگزاری بحرین اومده، برنامه‌ریزی اصلی برای فرار اینها از سوی 2 نفر صورت گرفته. 2 نفری که اسمشون رو خبرگزاری بحرین ذکر کرده و گفته یکیشون به 10 سال زندان و دومی به حبس ابد محکوم هستن در دادگاه‌های بحرین و هر 2 نفر اونها الان در ایران حضور دارن.
این که چطور این افراد اصلا خودشون رو به دریا رسوندند آیا تا الان روشن شده؟ مثلا وزارت کشور بحرین در این زمینه توضیحی داده؟
بله، روز جمعه یک اتفاق میفته در یکی از زندانهای بحرین، بازداشتگاه حوض الجاف. در این اتفاق 17 نفر فرار میکنن، 17 محکوم به زندان فرار میکنن. هنوز مشخص نیست که این فرار به چه صورت انجام شده، اما 11 تن از کسانی که فرار کردن از زندان، از این محکومان، دستگیر میشن با پیگردهایی که نیروهای امنیتی بحرین انجام میدن، به علاوه 5 نفری که در عملیات فرار اونها شرکت داشتن. اما همچنان 6 نفر از این افرادی که فرار کردن به دام نیروهای امنیتی بحرین نیفتادن. عمده این افراد آزاده بین 20 تا 25 سال هستند، جوانان هستند که به گفته وزارت کشور بحرین در عملیاتی همچون حمله به نیروهای امنیتی حضور داشتن، حملاتی که دولت بحرین اینها را حملات تروریستی توصیف میکنه.
خیلی متشکرم از تو ایلیا جزائری، همراه ما بود. آخرین خبرهای مربوط به بحرین رو شنیدید، این که بحرین گفته 8 نفر که قصد فرار به ایران رو داشتند بازداشت کرده. جزئیات رو میتونید در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همین خبر در سایت ما هم هست و همطور میتونید نظراتتون رو اونجا در همین زمینه برای ما بنویسید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از بحرین بریم به سوریه. بعد از ده ها دیدار و تماس تلفنی بین دیپلمات‌های ارشد روس و آمریکایی در مورد سوریه، وزیر خارجه روسیه گفته رایزنی‌های مستمر باعث همگرایی بیشتر طرفین نشده. مسکو واشنگتن رو متهم می‌کنه که به جای مبارزه با تروریسم در سوریه در حال بهانه‌جویی هست و برای مذاکرات صلح هم مانع تراشی می‌کنه. قبل روسیه رو مسئول بمباران بی‌رویه و افزایش تلفات بین غیر نظامی‌ها می‌دونه. جزئیات را از آنا رایسکای بشنویم.
جان کری و سرگی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، برای دومین بار در دو روز گذشته تلفنی به بررسی اوضاع در سوریه پرداختند. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، لاوروف بار دیگر خواهان جداسازی فوری اپوزیسیون میانه رو از جبهه النصره در شمال سوریه شد و همچنین ابراز نگرانی کرد که معارضان سوری به بهانه هایی که او آن را ساختگی خوانده، روند گفتگوهای صلح را مختل می‌کنند. او افزود آمریکا به جای ترغیب این نیروها به جدایی از افراطیون، خواسته هایشان را به شورای امنیت میبرد. اشاره لاوروف به نشست روز جمعه شورای امنیت است که در پیان ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، به خبرنگاران گفت معارضان اکنون تداوم مذاکرات را منوط به ارائه کمک های بشر دوستانه می کنند، در حالی که این کار اشتباه و غیر اخلاقی است. ایوان سوپونین، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، میگوید انتقاد از غرب نشان از بی‌سیاستی روسیه در خاورمیانه دارد.
به غیر از چند نیروی که در خاورمیانه از روسیه حمایت میکنند، همچون ایران، حزب الله و البته بشار اسد، اکثر کشورهای منطقه خواسته های متفاوتی درباره سوریه دارند و به رغم تلاش های مسکو برای حفظ تعادل در روابط خود با سنی ها و شیعیان، کشورهای عربی به تحرکات مسکو در سوریه بدبینند و نیاز نیست یادآوری کنم کمپین روسیه در سوریه چه تأثیر مخربی بر روابط با ترکیه گذاشته. با مداخله نظامی در سوریه، کرملین امیدوار بود سریع به اهداف خود برسد، اما موفق نشد و در حالی که عملاً هیچ گزینه خوبی در خاورمیانه ندارد، می‌خواهد برای حامیان خود آمریکا را مسئول جلوه دهد.
وزارت دفاع روسیه یکشنبه اعلام کرد آمریکا پیشنهاد روسیه برای عملیات مشترک نظامی در سوریه را بی‌پاسخ گذاشته. آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه، در کنفرانس امنیتی در سنگاپور گفت روسیه و آمریکا می توانند در زمینه‌های بسیاری همکاری کنند، اما اکثر پیشنهادهای ما برای همکاری در سوریه گوش شنوا نداشته. در روزهای گذشته گزارش‌های متعدد درباره احتمال اعزام نیروهای زمینی روسیه به سوریه منتشر شد که در آن آمده نظامیان روس حامی گسترش حضور نظامی در سوریه هستند، اما دیپلمات‌ها مهلت خواستند تا واشنگتن را به انجام عملیات نظامی مشترک تشویق کنند. به تازگی سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت تا پایان همین هفته آمریکایی‌ها فرصت دارند پاسخ نهایی دهند و معارضان میانه رو را به جدایی از تروریست‌ها وادارند. او طی مصاحبه با یک رادیوی روسیه افزود در پایان این مهلت روسیه حق دارد تمام کسانی را که به آتش بس نپیوستند تروریست بداند و مورد هدف قرار دهد. یکشنبه الجزیره گزارش داد تحرکات میدانی و سیاسی روسیه نشان می‌دهد مسکو به بهانه مبارزه با تروریست‌ها به ویژه جبهه النصره به دنبال لشکرکشی به سوریه است. مقامات روس همواره احتمال عملیات زمینی در سوریه را رد کردند، اما اورهان جمال، تحلیلگر سیاسی در مسکو، این تحول را منتفی نمی‌داند.
همیشه کسانی که گامی ریسک دار برمی‌دارند وسوسه می‌شوند گام بعدی را نیز بردارند. به نظر می‌رسد کرملین در سوریه همچون پیشتر در اوکراین به بن‌بست رسیده. قطعا در عرصه بین‌المللی اکنون بیش از پیش با مشکل روبرو هستیم و به رغم تغییر وضعیت میدانی در سوریه به نفع اسد، شک ندارم رهبران ما نیز می‌فهمند که او همچنان اسب بازنده است. فعلا وانمود میکنیم با حکومت اسلامی مبارزه میکنیم، با این امید که سیر تحولات ما را به مکان مطلوبی خواهد رساند. در این مرحله هنوز میتوان امیدوار بود که نیروهای ویژه ما در سوریه واقعا صرفا برای حفاظت از پایگاه های نظامی من به این کشور اعزام شدند.
نیروهای روسی از ارتش سوریه در استان رقه، مرکز قلمرو خودخوانده حکومت اسلامی، پشتیبانی هوایی میکنند و همچنین در حومه حلب حملات هوایی را تشدید کردند. مسکو این اتهام غرب را که بدون تمایز گروههای میانه رو را در کنار تروریست ها مورد هدف قرار میدهد را رد میکند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
عضو صفحه فیسبوک ما بشید، پیام بگذارید در مورد گزارش‌هایی که در صفحه فیسبوک ما منتشر میشه. ما تلاش می‌کنیم تو برنامه‌های زنده نظرات شما رو بخونیم. اما برگردیم از موضوع تروریسم بشنویم و کشورهایی که به نفعی از حامیان آن محسوب میشن و حالا بعد از ظهور گروه خلافت اسلامی این موضوع وارد ابعاد تازه‌ای شده. در گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا در این مورد کمک‌هایی که به گروه‌های مخالف اسرائیل یا شورشیان یمن صورت می‌گیره هم از مصداق‌هایی برای حامی تروریسم بودن محسوب میشه. موضوع و نکته‌ای که جمهوری اسلامی ایران نسبت به اون واکنش نشون داده. از شاهین بشری بشنویم.
وزارت امور خارجه ایران در واکنش به گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد وضعیت تروریسم در جهان میگوید جمهوری اسلامی جدیترین و مؤثرترین نیروی مقابله با تروریسم است. تهران میگوید متحدان منطقه‌ای واشنگتن از داعش و دیگر گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا 13 خرداد ماه در گزارش سالیانه خود در مورد وضعیت تروریسم در جهان جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان نامیده بود که به ارائه کمک‌های مالی و آموزش و تجهیز گروه‌های افراطی مانند حزب الله لبنان مشغول است. در این گزارش تاکید شده که ایران به جز حمایت مالی و تجهیز حزب الله لبنان و دولت بشار اسد، تأمین تجهیزات و تسلیحات شبه نظامیان در بحرین را بر عهده دارد و همچنان به گروه‌های ضد اسرائیلی مانند حماس کمک می‌کند. حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در بیان یکی که 15 خرداد ماه منتشر شده میگوید چارچوب سیاست اصولی ایران همکاری با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در مسیر رویارویی واقعی و همه‌جانبه با تروریسم است. در این بیانیه در مقابل از ایالات متحده به عنوان بزرگترین حامی تروریسم دولتی نام برده شده که به گفته این بیانیه با حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل سبب شده تا مردم فلسطین از حقوق اساسی خود محروم شوند. پیش از این نیز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 26 اردیبهشت ماه سال گذشته در دیدار با مسئولان جمهوری اسلامی و سفرای کشورهای اسلامی آمریکا را حامی تروریسم دانسته بود.
به ما میگن ایران از تروریسم حمایت میکنه، شما از تروریسم حمایت میکنید، آمریکا حامی دولت تروریستی صهیونیست است، آمریکا داعش را به وجود آورد، آمریکا داعش را حمایت کرد.
جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز 3 خرداد ماه نیز در یک نشست خبری با اشاره به مسئله امنیت منطقه در مقابله با تروریسم گفته بود
بدون سیاست اجماعی بین کشورهای منطقه در زمینه رویارویی با تروریسم و افراط‌گرایی که منشأ بی‌ثباتی و به هم ریختگی و مشکلات منطقه هست، امکان برقراری امنیت و ثبات در منطقه پیرامونی ما فراهم نمیشه.
وزارت امور خارجه ایران در واکنش به گزارش سالانه آمریکا در مورد کشورهای حامی تروریسم افزوده است ایالات متحده با حمایت عملی از رشد افراط‌گرایی و تروریسم و چشم بستن بر حمایت‌های مالی و سیاسی گسترده عربستان سعودی و دیگر متحدانش به این موضوع کمک کرده است. تهران از یمن تا لیبی را به عنوان نمونه‌هایی در این مورد نام برده است. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، نیز معتقد است
من اون چی که خوندم نشان از این داره که بر صورت جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه مورد سوال هست و فعالیت هایی که اونجا انجام میده به عنوان تروریست بررسی میشه، در لبنان، در فلسطین، در یمن، در سوریه و نقاط مشابهی که جمهوری اسلامی سعی در اعمال نفوذ و تعیین سیاست داره. خب این مسئله جدیدی نیست، ولی در حقیقت اگر امسال سال اصلا صحبت از حمایت از تروریسم شد، بلکه که لااقل عربستان سعودی در رده های اول نام برده می شد. به ویژه این که خب اکثر گروه هایی که در سوریه به عنوان جریانات اسلامی فعال هستند، هفت گروهی هستند تحت عنوان جبهه اسلامی که همه اینها از افراطی ترین گروه ها هستند و عربستان سعودی از اونها حمایت میکنه.
واکنش وزارت امور خارجه ایران به گزارش سالانه ایالات متحده در حالی صورت میگیرد که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در همین زمینه گفت این بیانیه هیچ تأثیری در سیاست جمهوری اسلامی ایران در دفاع از ملت‌های منطقه ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دریابان علی شمخانی صبح روز یکشنبه در حاشیه همایش ملی روش‌های تحلیل اطلاعاتی در جمع خبرنگاران قرار دادن نام ایران در لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا را نشان دهنده سیاست یک بام و دو هوای غرب در مقابل تروریسم دانست. وی افزود آمریکا امروز از داعش به عنوان ابزار استفاده کرده و از اسرائیل دفاع می‌کند. آقای شمخانی بر این اساس قرار گرفتن ایران در فهرست تروریستی آمریکا را طبیعی تلقی کرد. ایران از حامیان شورشیان حوثی در یمن به شمار می‌رود، شورشیانی که عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن را مجبور به ترک قدرت کردند. ایران همچنین از حامیان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه است، حکومتی که ایالات متحده از مخالفان اوست و خواستار کنارگیریش از قدرت شده. ائتلافی به رهبری آمریکا حملاتی هوایی را در سوریه علیه گروه حکومت اسلامی انجام می‌دهد. ایران گروهی از قوای نظامی خود را از نیروی قدس سپاه پاسداران و نیز ارتش به سوریه فرستاده که به گفته تهران مستشار هستند. وزارت خارجه آمریکا ادامه استفاده از نیروی قدس سپاه پاسداران را برای اجرای اهداف جمهوری اسلامی در سیاست خارجی که موجب بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه می‌شود عنوان کرده است. علاوه بر این، حمایت تهران از رژیم بشار اسد از دیگر دلایل حضور ایران در صدر فهرست حمایت دولتی از تروریسم عنوان شده است.
گزارش شاهین بشیر شنیدید در مورد واکنش ایران به گزارش آمریکا در زمینه دولت‌های حامی تروریسم.
در مجله این هفته صدای دیگر،
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه و تا هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون.
آیا اگر همین دفاع هدفی که در فرهنگ اسلامی هست در ازدواج سفید تأمین بشه، آیا باز هم ما مجاز هستیم که بگیم این ازدواج غیر شرعی یا نه؟
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
نوزده و 22 در تهران، جایی که مجلس شورای اسلامی پس از پشت سر گذاشتن شکل‌گیری و انتخاب هیئت رئیسش در هفته گذشته اولین جلسه علنی خودش را برگزار کرد. تو این نشست مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی از وضعیت اقتصادی کشور گزارش دادند و بعد از این جلسه بود که دیداری با رهبر جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. از جواد کوروشی بشنویم.
در آغاز نشست روز یکشنبه مجلس چند نماینده تذکراتی به هیئت رئیسه مجلس دادند و از جمله یک نماینده گفت اصولا دستور جلسه مجلس گزارش مرکز پژوهش‌ها و گزارش اتاق بازرگانی به دلیل انجام نشدن نوت‌های پیش از دستور غیر قانونی است.
امروز صحبت مرکز پژوهش‌ها دقیقاً مثل صحبت معاونت اجرایی و معاونت قوانینی که در افتای مجلس انجام گرفت و کاملاً خلاف آیین
نامه خلاف آیین‌نامه نیست. وقتی ما ساعت 9:30 می‌خوایم بریم، امروز چطوری با سخنرانی میان دستور داشته باشیم؟ میان دستور مربوط به ساعت 10:30 به بعد است.
مصطفی کواکبیان یکی از نمایندگانی که هفته پیش ابتدا خود را نامزد کرسی ریاست مجلس کرده اما سپس انصراف داده بود، به اعلام آرای به او داده شده از سوی صدا و سیما اعتراض کرد و گفت
روز سه‌شنبه ما هر چی اظهار کردیم شما مسخره گرفتید که آقا داره با من بایبای میکنه. بنده هیچ بایبایی نداشتم، میخواستم اعلام انصراف خودم بگم. متاسفانه صدا و سیما گفتن کواکبیان فقط 11 رأی آورده، در حالی که شما رویه مجلس میدونید اگر واقعا کسی انصراف داده جزء آرای باطل است، اصلا آرای او خونده نمی میشه.
در ادامه نشست روز یکشنبه مجلس، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره بی‌انضباطی مالی از سال 83 تا 92 را ارائه کرد، دوره‌ای که 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را در بر می‌گیرد. و از جمله گفت:
ما رشد در کشور بین 4 تا 5 درصد در طول این دوره زمانی داشتیم، اما این رشد 1 پرنوسان بوده، 2 به شدت وابسته به نفت بوده و 3 عمدتاً موجب ایجاد اشتغال نشده.
آقای قاسمی با برشمردن بی‌انضباطی‌های مالی، قانون هدفمندی یارانه‌ها را یکی از مهمترین عامل اوضاع نابسامان مالی دولت خواند.
ما شاهد بودیم که مجموعه از بی‌انضباطی‌های پولی و مالی در کشور رخ داد و این خودش رو به شکل انبوه بدهی‌های دولت نشون داده شده. یکی از اتفاقاتی که در طول این دهه افتاد بحث هدفمند کردن یارانه‌ها بود. یکی از اهدافی که هدفمند کردن یارانه‌ها داشت کاهش کسری بودجه دولت بود، اما به دلیل نوع اجرای این قانون در عمل نه اون اهداف محقق شد و بار جدیدی بر بودجه دولت تحمیل شد، به طوری که از آذر 89 تا کنون دو برابر کل اعتبارات پرداخت شده برای اعتبارات عمرانی صرف پرداخت یارانه نقدی شده.
پس از پایان نشست علنی مجلس، نمایندگان برای دیدار با آیت الله خامنه‌ای مجلس را ترک کردند. آقای خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس دهم روز یکشنبه با برشمردن اولویت‌های کاری مجلس در عرصه‌های مختلف گفت مجلس باید انقلابی باشد و به مواضع خصمانه و مغرضانه آمریکا واکنش نشان دهد.
دستگاه‌های فرهنگی، حالا هم از دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی، یه نوع ولنگاری وجود دارد در امر فرهنگ، بی‌اهتمامی وجود داره، چه در تولید کالای فرهنگی مفید که کوتاهی می‌کنیم، چه در جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر. به هر حال شما در قانونگذاری انقلابی عمل کنید، در موضع گیری ها انقلابی عمل کنید. مجلس نهم در این جهت انصافا کارنامه خوبی داشت در جهت مقابله و مواجهه با جریان های معارض و متعرض سیاسی علیه انقلاب. باید موضع گیری داشت، باید موضع داشت.
رضا علی جانی، تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم فرانسه، درباره گفته های آقای خامنه ای به نمایندگان مجلس دهم به رادیو فردا میگوید سخنرانی آقای خامنه ای حاوی نگرانی هایی بود که رهبر جمهوری اسلامی نسبت به سیاست و اوضاع داخلی دارد.
سخنان امروز آقای خامنه‌ای ضمن تأکید مجدد و تکرار بحث اقتصاد مقاومتی و اولویت اون که ضمناً اشاره‌ای کنایه‌وار و انتقادی به دولت داشت در رابطه با اقتصاد، اشاره کرد که برخی مواضع مرعوبانه یا برخی ناشیگری‌ها باعث شد که دشمن تحریم‌ها دل ببنده، یا در بحث فرهنگ گفت من احساس نگرانی می‌کنم، نوعی ولنگاری فرهنگی رو شاهد هستم. اما حاوی یک نکته جدید بود و اون نوعی اظهار نگرانی احساس در صحبت ایشون نسبت به مواضع نمایندگان مجلس دهم در رابطه با مسائل داخلی. ایشون در چند جای سخنرانیش این نگرانی رو بازتاب داد. یه جا صریحا گفت که نطق‌های شما باید طوری نباشه، مواضعتون در حرف و عمل، که دشمن و صهیونیست‌ها از اون استفاده بکنن. جای دیگه اشاره تلویحی به مجلس ششم داشت که جو مجلس باید آروم باشه، مثل بعضی دوره‌ها نباشه که به اصطلاح یقه‌گیری باشه، به قول تعبیر ایشون تشنج بشه و این تشنج به جامعه منتقل میشه. و یا تاکید کرد که بایستی با گروه های معارض در داخل مرزبندی روشنی وجود داشته باشه، که همه اینا نشون میده که آقای خامنه ای داره خط و ربط مجلس دهم رو به نمایندگان اعلام میکنه. تو اقتصاد باید اقتصاد مقاومتی رو پیگیری بکنید، در سیاست خارجی باید دشمن ستیز باشید، در سیاست داخلی اولویت اقتصاد هست. و نگرانیش رو از این که به هر حال اصلاح طلبان و میانه‌روهایی که وارد مجلس شدن پیگیر مطالبات سیاسی داخلی باشن اعلام کرد.
آقای خامنه ای همچنین در دیدار خود با نمایندگان به مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت آمریکایی‌ها اعم از دولت، کنگره و کاندیداهای ریاست جمهوری آینده مدام به تعبیر آقای خامنه ای زیاده‌خواهی و تهدید می‌کنند و مواضع و تهدیدهای آنها در مقطع فعلی همچون دوره قبل از توافق است و به تعبیر آقای خامنه ای نباید در مقابل این گستاخی‌ها ساکت ماند.
در مورد دیدار نمایندگان مجلس با آیت الله خامنه ای شنیدید که در مورد اقتصاد و تحریم ها گفتگو شده. جواد کوروشی گزارش میداد.
می‌خواستم به آقای منتظری بگم که به نظرتون آقای منتظری قبل از اینکه ستاد بحران برای فضای مجازی بخواین راه بیاندازین، بهتر نبود که ستاد بحران برای بحث اختلاس‌ها و هزاران هزار مدیر فاسدی که اختلاس می‌کنن و حق و حقوق این مردم رو به یغما می‌برن و فرار می‌کنن و از کشور بیرون میرن و هیچ کسی هم دنبالشون نمیره، یه ستاد بحرانی برای اونها را بندازیم و اونها رو برگردونیم و پولها رو به کشور برگردونیم؟
جناب آقای اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانها، در گفتگو با خبرگزاری بیت رهبری یعنی صدا و سیما بیان کردند که زندانهای ایران 3 برابر ظرفیت زندانی دارد. آقای خامنه‌ای، به شما و قوه قضاییه شما تبریک عرض می‌کنم که با نظام عدل الهی ناب محمدیتان کشور ما ایران را چنان آباد کرده اید که آن را از نظر خفقان، اعدام، اعتیاد و زندان در صدر جدول جهانی قرار داده اید و مدال طلا گرفته اید.
می‌خواستم حضور مقدرانه تیم والیبال ایران رو به جام جهانی تبریک عرض کنم. ممنون.
می‌خواستم از طریق رادیو فردا تبریک بگم به این جوانای باغیرت که تونستن به المپیک راه پیدا بکنن. واقعا غرورآفرین بود. ازشون تشکر می‌کنم. کار زیبایی انجام دادن. و الان موقع جشن و پایکوبیه. واقعا همه مردم ایران باید جشن بگیرن و پایکوبی کنن برای این پیروزی مقتدرانه.
آقای رفسنجانی، خواهشان قانون مملکت یکی کنیم، نه اینکه هر شهری یک قانون داشته باشه، هر حاکمی یک حکم داشته باشه. اینجوری که وضع مملکت درست نمیشه که. این قاضی برای خودش یک حکم میده، اون قاضی برای خودش یک حکم میده. مردم به روز خاک سیاه نشوندن. آقا خواهشان همچین قانونگذاری استخدام نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های تلفنی شما هستیم. شما همتون میتونید با ما از طریق تلگرام هم در ارتباط باشید، telegram.me/radiofarda، و مطالب و تصاویر خودتون رو هم از طریق @fardagram برای ما بفرستید. محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، روز شنبه با توصیف بهائیان به عنوان فرقه به اشخاصی که به گفته او با این فرقه تماس میگیرند هشدار داد که باید منتظر عواقب قانونی کارشون باشند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، دادستان کل ایران گفته بها دادن به بهائیت به توصیف او خنجر به قلب امام زمان است. جزئیات از بهروز کارونی.
دادستان کل ایران در حمله به بهائیان مطرح کردن آنان را در جامعه عاقلانه ندانست و خواستاران شد که نباید با آنها مراوده یا رفت آمد داشت. محمد جعفر منتظری همچنین با تکرار اتهاماتی که در دهه‌های گذشته به بهائیان وارد شده است، از آیین بهائی به عنوان جمعیتی منحرف و ساخته و پرداخته انگلیس و اسرائیل نام برد. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد مقیم ژنو:
صحبت‌هایی که ضد جامعه بهائی و بهائیان ایران گفته میشه تازگی نداره. الان 30 سال هست که جمهوری اسلامی سعی میکنه که بهائیان رو در بین مردم بد جلوه بده و اونها رو دشمن مردم و دشمن اسلام معرفی بکنه، و در چندین سال گذشته شاهد بیشتر شدن این اتهامات هم بر علیه بهائیان بودیم. اما چیزی که قابل توجه هست این هست که این تلاش ها واقعا کار نکردن و الان تعداد زیادی از هم افراد، هم ایرانی هایی که هم داخل و بیرون از ایران زندگی میکنن و هم جامعه مدنی، از بهائیان دفاع میکنن و این یک مسئله حقوق بشری هست و حرکتی که خانم فائزه هاشمی انجام داد یک حرکت حقوق بشری بود و نشون دادن ایشون که بهائیان به عنوان انسان و به عنوان شهروند ایران باید از حقوق اولیه خودشون بهره مند بشن.
سخنان دادستان کل ایران تازه ترین واکنش یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران به دیدار فائزه هاشمی رفسنجانی با فریبا کمال آبادی، یکی از رهبران جامعه بهائیان ایران به شمار می رود. این دیدار در زمانی انجام شد که خانم کمال آبادی پس از 8 سال از زندان به مرخصی آمده بود. این دو مدتی در سال 90 و هنگامی که فائزه هاشمی رفسنجانی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام 6 ماه زندانی بود، هم سلول بودند. دیدار خانم هاشمی رفسنجانی با خانم کمال آبادی و انتشار عکس آن واکنش‌های منفی گسترده‌ای از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به ویژه مقام‌های قضایی به همراه داشت. از جمله غلامحسین محسنی ایجایی سخنگوی قوه قضایی گفت دستگاه قضایی هر جرمی را به صورت مقتضی دنبال می‌کند و در مورد این امر هم مانند سایر موارد بر اساس قانون و آنچه قانون معین کرده است رفتار می‌شود. پایان نقل قول. سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد شدید از اقدام خانم هاشمی رفسنجانی گفت که وی حتی بعد از سفارش پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی عذرخواهی نکرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر به روزنامه جمهوری اسلامی گفته بود که دخترش اشتباه بدی کرده و به گفته او باید آن را تصحیح و جبران کند. اما فائزه هاشمی رفسنجانی به بخش فارسی شبکه تلویزیونی یورونیوز گفته بود که خلافی مرتکب نشده است و پشیمان نیست. یکی دیگر از واکنش‌های منفی به دیدار خانم هاشمی رفسنجانی با خانم کمال آبادی به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی اختصاص داشت.
بحث امنیت کشور هست، بحث برخورد با کسانی است که با رژیم صهیونیستی داره همکاری میکنن، این رو همه میدانند. کسانی که منتسب هستند به مسئولین جمهوری اسلامی، اینها باید شرم کنن از این کارهایی که میکنن. اگر این هنجار شکنی ها به حد عناوین مجرمانه برسه، اون وقت برخورد خواهیم کرد، برخوردم قاطع خواهد بود. اونجا دیگه محاسبه ای هم نمی کنیم که چه کسی چه نسبتی با چه کسی داره.
در مقابل 5 نواندیش دینی با اسف بار خواندن واکنش‌ها به دیدار فائزه هاشمی با یکی از رهبران جامعه بهایی تأکید کردند که دیدار از یک هموطن بهایی که سالهای زیادی را در زندان سپری کرده نه تنها جرم نیست، بلکه به گفته آنان رفتاری دینی، اخلاقی و انسانی است. محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، عبدالعلی بازرگان، صدیقه وسمقی و حسن فرشتیان در این بیانیه از اهل فرهنگ و هنر و سیاست خواستند که با جدیت بیشتر از اصل مهم رواداری با دیگر اندیشان حمایت کنند. حسن فرشتیان در این مورد به رادیو فردا گفته است:
هیچ کدوم از این رفتارها در چارچوب حتی عملکرد دینی نمی گنجد. این ستمی که نسبت به بهائیان امروز انجام میشه مورد پذیرش نیست. در ابتدا مصادره اموال اونها شروع شد، از برخی از اعدامها، در برخی مقاطع اینها از تحصیل علم و دانش محروم شدند و امروز به دید و بازدید رفتن اینها هم دارن هزینه این کار رو سنگین میکنند که اینها رو در جامعه کاملا ایزوله کنند و اون وظیفه انسانی و اخلاقی و دینی ماست که اجازه ندیم به اینها بیش از این ستم بشه. این کاری که از دست جامعه مدنی برمیاد اینها رو ایزوله نکنند.
فقهای شیعه و حکومت جمهوری اسلامی ایران به شدت با بهائیان مخالفند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز حدود 2 سال پیش در این مورد در پاسخ به یک استفتا بهائیان را نجس و دشمن دین و ایمان دانسته بود. پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 شماری از پیروان این آیین در ایران اعدام یا زندانی شدند. ارتباط با دولت‌های خارجی یا جاسوسی برای آنها یکی از اتهاماتی است که از سوی دستگاه قضایی و مقام‌های امنیتی ایران به پیروان آیین بهایی زده می‌شود. پیروان آیین بهایی همچنین از بسیاری از حقوق شهروندی در ایران مانند تحصیل در دانشگاه‌ها محرومند.
هشدار دادستان کل ایران به کسانی که با بهائیان در ایران در ارتباط باشند. بهروز کارونی گزارش میداد. شما در این مورد چه فکر میکنید؟
با این شلاق زدناتون خواستم بگم که شما هیچ فرقی نه با داعش دارین نه با طالبان. شما هم همونا هستید، فقط توی لباس شیعه.
بابا اگر این شلاق زدنم نباشه جوانای این روز چشم در میارن، جنایت ها میکنن، حتی بود اینجا بشن که چی شما یک بوقی بر کروی بر بشن همه جا را پر میکنه.
جناب آقای روحانی، شما قرار بود بیاین وضع مملکت رو درست کنین، به مردم آرامش بدین. سیاسی ها رو که نتونستین براشون کاری کنین هیچ، کارهای دیگه هم نکردین هیچ، ولی الان خجالت بکشین. دانشجوی شما رو دارن شلاق میزنن، کارگر شما رو دارن شلاق میزنن و شما سکوت کردین. اگر نمیتونین تو رو خدا بذاریم بریم بابا از این مملکت.
میخواستم به عربستان بگید که بعد از بسته شدن راه حج، اولین کسی که ضرر میکنه خودشه. تموم اون بازارهایی که پر شده از جنسای چینی و کشورش رو تبدیل کرده به کشور مصرف کننده، دراش بسته میشه و بیکاری تو کشورش افزایش پیدا میکنه و این اونه که ضرر میکنه.
خواستم به این سردمداران جمهوری اسلامی بگم 37 سال، 38 سال شما میخواین مردم رو به زور وادار بکنید که به دین اسلام و به این اسلامی که شما آوردین ایمان بیارن. با زور ضربه زدن، با جنگ، نمیدونم با شلاق زدن، کشتن یا با اعدام کردن، شما هیچ چیزی رو نتونستین توی مملکت درست کنین. هیچی جای خودش رو پیدا نکرده، به هم ریخته که بهتر که نشده بدتر شده.
میخواستم آزادی آقای مصطفی تاج‌زاده را تبریک بگم به ملت ایران و امیدوارم تمام زندانیان سیاسی ایران هم به زودی آزاد بشن. و یه پیغامی هم داشتم واقعا واسه آقای خامنه‌ای و سهمداران سپاه که حالت مافیا درست کردن و مردم ایران را در زندان نگه داشتن. خواستم بهشون بگم تاریخ را باز هم بخونید. با زندانی کردن، با کشتار هیچ راهی ندارید. قرن 21 هست و اطلاعات زنده باد آزادی.
اینقدر تبلیغ جمهوری اسلامی نکنید. در خود ایران ما اینقدر تبلیغ میکنن، دیگه بیشتر از این تبلیغ نکنید. خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تماس بگیرید با ما و در میون بگذارید نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون رو، چه در مورد برنامه‌های رادیو فردا، چه در مورد مسائل روز ایران. اما در ادامه یک گفتگو بشنویم. اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی رئیس جمهور ایران، گفته با توجه به رقابت دو بازار پول سرمایه، سودهای بانکی باعث از رونق افتادن بازار سرمایه شده. اکبر ترکان معتقد است که در این شرایط تنها فعالیت‌های آلوده اقتصادی هستند که با سودهای 28%شون دوام می‌آورند و در همین شرایط کسب و کار تجاری یا صنعتی حداکثر 12% سودآوری داره. نازافرین خلیلی از رادیو فردا در همین زمینه با احمد علوی گفتگو کرده، اقتصاددان در سوئد، و نظر او را در مورد سخنان مشاور ارشد حسن روحانی پرسیده.
نرخ بهره سپرده‌ها و پسنداز بانکی در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با رکود همزمان با کاهش تورم روبروست بهینه نیست. بانک‌ها با این نرخ بالای بهره به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، تلاش می‌کنند تا با رقابت ناسالم نقدینگی موجود بازار رو جذب بکنند و سرمایه در گردش خودشون رو افزایش بدن. متأسفانه به دلیل فعالیت گسترده بخش غیر رسمی مالی و اعتباری و پولی کشور که عمدتاً در اختیار نهادهای نظامی و امنیتی و افراد ذی‌نفوذ حاکمیت، و همچنین فساد گسترده شبکه بانکی، بانک مرکزی توان لازم رو برای کاهش نرخ بهره سپرده‌ها در بازار پول اعتبار نداره.
خب نرخ بالای بهره سپرده‌های بانکی در ایران چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
نرخ بالای بهره سپرده گذاری در ایران مانع تشکیل سرمایه ریسک پذیره و انگیزه فرار سرمایه از فعالیت‌های سازنده به سمت سپرده گذاری منفعل در بانک‌هاست. بنابراین بانک‌ها برخلاف کارکرد رسمی و تعهداتشون، به جای انباشت سرمایه و هدایت اون به سمت فعالیت‌های مثبت و سازنده که در بلند مدت به سودآوری می‌رسن، عملاً سرمایه رو به سمت فعالیت‌های انگلی، غیر شفاف و مخرب هدایت می‌کنن. یکی از دلایل رکود در ایران هم نرخ بهره بالای تسهیلات بانکیه که هزینه سرمایه گذاری رو بالا برده و مشکل نقدینگی رو برای بنگاه‌های کوچک متوسط فراهم کرده.
خب حالا با شرایطی که توصیف کردین، برای اینکه دولت بتونه نظام بانکی رو بهبود ببخشه، بعد چه اقداماتی رو اتخاذ بکنه؟
دولت متاسفانه خودش یکی از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی، بخشی از مشکلات این نرخ بهره بالای سپرده ها به واقع محصول عملکرد و ناکارآمدی دولت گذشته است و بانک ها مشکلی رو که دولت مسبب اون بوده و هست بر شانه تولید کنندگان و بنگاه ها منتقل و تحمیل می کنند. با توجه به کسر بودجه عظیم دولت در سال جاری و محدودیت درآمدهای نفتی اون، بعیده که دولت 11 بتونه کار قابل توجهی رو برای باز پرداخت بدهی‌های خودش به نظام بانکی و کاهش نرخ بهره تسهیلات انجام بده. بنابراین چشم‌انداز روشنی برای حل این مشکل در کوتاه مدت فراهم نیست.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد. نازآفرین خلیلی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا. یک گزارش دیگه خواهید شنید و بعد از اون میریم سراغ برنامه صدای دیگر. بعد از تصویب قطعنامه‌ای در مجلس آلمان که در آن کشتار ارامنه توسط نیروهای عثمانی در جنگ اول جهانی نسل کشی خوانده شده، رئیس جمهور ترکیه هم یک بار دیگه از دولت و مجلس آلمان انتقاد کرده و گفته دولت ترکیه در واکنش به این اقدام قصد نداره شتاب زده عمل کنه. نخست وزیر ترکیه هم گفته کشورش مایل نیست به خاطر این مسبب روابط نزدیک خودش رو با آلمان بخواد به مخاطره بیاندازه. از شهر میریام بشنویم.
روز پنجشنبه گذشته بوندستاگ مجلس آلمان با رأی اکثریت نمایندگان احزاب سوسیال و دموکرات مسیحی، سوسیال دموکرات، سبزها و چپها در چارچوب تصویب قطعنامه‌ای کشتار ارامنه در 10 سال پیش را نسل کشی یک اقلیت مذهبی خواند. گفته می شود در این قتل عام نزدیک به 1.5 میلیون تن از ارامنه در روند بیرون راندن اجباریشان از آناتولی به دست نیروهای عثمانی کشته شدند. در پی این مصوبه ترکیه سفیر خود را از برلین فراخواند و سپس دولت مردان این کشور یکی پس از دیگری با لحن تند نسبت به اقدام مجلس آلمان اعتراض کردند. پس از گذشت 4 روز از این ماجرا، اگرچه این اعتراض ها تا اندازه‌ای فروکش کرده، ولی با این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تازه ترین اظهار نظر خود بار دیگر با تاکید بر این موضوع که قطعنامه تازه مجلس آلمان تغییری در سیاست دولت ترکیه در قبال رویدادهای 100 سال پیش به وجود نمی آورد، این مصوبه را بی اعتبار و فاقد ارزش خواند. اردوغان در ادامه افسود نمایندگان مجلس آلمان به هنگام تصویب این قطعنامه آیا به این موضوع توجه نکردند که امکان دارد یک کشور دوست مانند ترکیه را از دست بدهند؟ و سپس گفت سیاستمداران آلمان از این پس در دیدارهای خود چگونه می توانند به صورت او نگاه کنند؟ رئیس جمهور ترکیه آنگاه روشن ساخت مسئله پیش آمده تنها رو به سوی مناسبات با آلمان دارد و نه اتحادیه اروپا، و همزمان یادآور شد در برخورد با مصوبه تازه مجلس آلمان در نظر ندارد شتاب زده عمل کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، رجب طیب اردوغان پس از انتقاد از آنگلا مرکل صدر اعظم و مجلس آلمان مدعی شد شماری از رسانه‌های گروهی آلمان نیز با دولت ترکیه خصومت و دشمنی دارند. از طرفی بن علی ایلدریم نخست وزیر تازه ترکیه نیز با اشاره به مصوبه مجلس آلمان گفت صرف نظر از شرایط کنونی کشورش مناسبات خود را با دوستان و متحدانش ادامه خواهد داد و آلمان و ترکیه همچنان دو متحد بسیار مهم به شمار می آیند. ترکیه اگرچه به گفته وی در جستجوی یک واکنش مناسب نسبت به اقدام مجلس آلمان است، ولی با این حال علاقه ای ندارد رابطه خود را با آلمان به مخاطره اندازد. این تنها آلمان نیست که برای اولین بار کشتار جمعی ارامنه در 100 سال پیش را به عنوان نسل کشی شناخته، بلکه پیش از این هم بیش از 20 کشور دنیا، 43 ایالت آمریکا، واتیکان و نهادهای جهانی از جمله پارلمان اروپا کشتار ارامنه در جنگ اول جهانی را اولین نسل کشی قرن 20 خواندند. شهرام میریان، رادیو فردا.
برانم که زندگی کنم،
امروز هر روز رادیو فردا.
در ادامه همین زندگی سری بزنیم به برنامه هفتگی صدایی دیگر و همراه بشیم با رویا کرمی مجد در این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده. این آخرین برنامه هست که در مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید و خیلی متشکریم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
حتی اگر برنامه هفته گذشته صدای دیگر رو نشنیده باشید همچنان میتونید همراه ما بمونید. این هفته هم من رویا کرمی مجد میزبان شما خواهم بود تا با هم پای صحبت کارشناسان اجتماعی و مذهبی بنشینیم و بار دیگه از ازدواج سفید یا زندگی هم باشید بشنویم. هفته گذشته فرنگیس، یکی از زنانی که شیوه ازدواج سفید یا همباشی رو در دوره‌ای از زندگیش برگزیده بود، مهمان برنامه صدای دیگر بود.
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه و تو هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون. ولی وقتی تو اون اتاق همه چی درسته، نور خوبی داره، حرارتش خوبه، رفاه داری، چرا باید از اتاق بری بیرون؟ ازدواج بیشتر احساس اون در بسته رو بهت میده که برای اینکه در رو باز بکنیم باید رجوع کلید تصمیم بگیریم کلید دست کیه و ممکنه اون کلید رو بهت نده و اگر کلید رو بهت نده میخوای چی کار کنی.
اما زندگی در این اتاق با در باز برای همه آسان نیست. در جامعه‌ای که زندگی فردی به شرع و عرف تنیده شده، تغییر سبک زندگی و تبعیت نکردن از عرف پذیرفته شده و قانونی شده اجتماعی جسارت خاصی می‌طلبد. اما در شرایطی که دولت جمهوری اسلامی از همه ابزارهای خود برای کنترل زندگی افراد استفاده می‌کند، چگونه ممکن است که عبور از خط قرمز شرع و عرف بدین گونه اتفاق بیفتد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، تلاش برای ثابت نگه داشتن عرف و شرع را در برای جامعه سیال و متغیر از عوامل رواج این شیوه زندگی می‌داند.
در سرشماری 2 سال قبل از انقلاب حدود 50% جمعیت ایران در خانواده‌های زندگی می‌کردند که 5 نفر یا بیشتر بودند. امروز 50% خانواده‌های ما یا 3 نفرند یا 4 نفرند و ما 10 میلیون فرد ازدواج نکرده بین 20 تا 35 ساله 34 ساله داریم. یعنی من اسم اینو می‌ذارم انقلاب خاموش جمعیتی که معنای اجتماعی خیلی بزرگی نهفته است و اون یه نوعی جدید زندگی کردن، یعنی درک جدید از خانواده، درک جدید از زن و مرد، از پدر و مادر بودن، از همه این هاست. در واقع اون چیزی که انتظار میره اینه که مسئولین، دولت مردان، جامعه ما به این پدیده ها با شفافیت بیشتر، با هوشیاری هوشمندی بیشتر نگاه کنن.
در اکثر نقاط ایران نشستن بر سر سفره عقد، خوانده شدن خطبه و شنیدن بعله از زبان عروس مهمترین بخش آغاز یک زندگی مشترک است. آغازی که به نظر میرسد این روزها از بخشی از زندگی های مشترک حذف شده است. محمد جواد اکبر این دین پژوه ساکن پاریس میگوید که در فقه سنتی اساساً شیوه زندگی همباشی یا ازدواج سفید غیر شرعی خوانده می شود.
شاید با اطمینان بشه گفت که در میان مراجع و فقیهان پیشین هیچ کدوم این صورت از ازدواج رو ازدواج شرعی نمیدونن. برخی از مراجع معاصر نظر متفاوتی دارن. بعضی مثل مرحوم آیت الله صادقی تهرانی به صراحت گفتن همین که دو طرف بر یک شکل مشخصی توافق میکنن و آگاهی دارن به تبعاتش، همین کفایت میکنه و همین وجاهت شرعی بهش میده. بعضی های دیگه به صراحت این رو نگفتن. اما مثلا مرحوم آیت الله علامه سید محمد حسین فضل الله در اون کنفرانسی که در این باره بود بنده هم اونجا شرکت داشتن، آشنا نبودن ایشون با پدیده ازدواج سفید و میپرسیدن از اعضای کنفرانس و جلسه که آیا توافق دارن دو طرف بر این شکل ماجرا و آیا آگاهی دارن از تبعاتش و میدونن چه امتیازهایی که در ازدواج رسمی هست از اونها سلب میشه. خب شنیدن از مخاطبان که بله. گفتن خب اگر این توافق وجود داره قاعدتا ایرادی نباید داشته باشه. البته من فتوایی ازشون ندیدم که به این صورت تایید بکنن ماجرا.
آنگونه که محمد جواد اکبری میگوید توجه به اهداف مشخص برای ازدواج شرعی ضرورت تغییر در ساختار ازدواج‌های زمانه ما را نشان میدهد.
برخلاف کسانی که میگن ازدیاد نسل و آوردن بچه، در فرهنگ اسلامی مشخصا در متن مقدس یعنی قرآن 2 تا هدف محوری برای ازدواج ذکر شده. 1. لتسکنوا الیها دو هنه لباسون لکن و انتون لباسون لهنه، یعنی یک آرامش هم دیگه باشید، آروم و قرار هم دیگه باشید، دوم هم پوشان هم باشید، هم دیگه رو تکمیل کنید تو زندگی و نیمه هم دیگه باشید. اگر ما این دوتا رو آیت فرهنگ اسلامی از ازدواج بگیریم، آیا باید بپرسیم که در ازدواج های جاری در جهان مدرن این غایت تأمین میشه یا نه؟ یک. دو، چه موانعی برای این تأمین غایت وجود داره که نسل جدید رفتن به سمت ازدواج سفید؟ چرا این دوتا هدف محوری که در فرهنگ اسلامی هم بهش تأکید شده، یعنی آروم و قرار گرفتن با هم، چرا در ازدواج‌های عادی تأمین نمیشه که اینا میرن در قالب ازدواج سفید؟ یعنی این موانع و آسیب شناسی باید صورت بگیره. سوم، باید گفت که آیا اگر همین دوتا هدفی که در فرهنگ اسلامی هست در ازدواج سفید تأمین بشه، آیا باز هم ما مجاز هستیم که بگیم این ازدواج غیر شرعی است یا نه؟
تحلیلگران و جامعه شناسان در بررسی پدیده ازدواج سفید یا همباشی عوامل بسیار متنوع و متعددی را مطرح کردند. از حسین غازیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، نظرش را در مورد دلایل شکل گیری و رواج این پدیده در ایران میپرسم.
شاید به تعبیری بشه گفتش که مهمترین عامل توی این زمینه شکست الگوهای مرسوم هست و به علاوه خود آگاهی نسبت به شکست این شیوه های مرسوم، به این مفهوم که اون شیوه مرسوم که عبارت بود از زندگی دو جنس متفاوت برای همیشه در زیر یک سقف با یک تعهد قانونی، عملاً با مشکل روبرو شده. یعنی خب هم آدم‌ها می‌بینن که میزان طلاق‌ها افزایش پیدا کرده، اونهایی که زیر سقف مشترکی دارن زندگی می‌کنن به دلیل امضای قرارداد ازدواج چندان از زندگیشون رضایتی ندارن و بعضاً تن دادن به اینکه با هم باشن یا گزینه دیگری ندارن و به علاوه میبینن موضوع خیانت در روابط به اصطلاح خانوادگی رو و میبینن که مردان یا بعضا زنان از بیرون از خانواده هم برای روابط خودشون بهره گیری میکنن، چه روابط عاطفی چه روابط جنسی. بنابراین همه اینها گواهی این هستش که شیوه مرسوم زندگی خانوادگی چندان موفقیت آمیز نبوده. نه تنها این وضعیت وجود داره، وضعیت موجود از طریق این وسایل ارتباط جمعی به شیوه وسیعی منتشر میشه. مثلا ما از میزان دائمی طلاق ها با خبری میدونیم که در حال افزایش، اخبار خیانت رو میشنویم و چیزهای از این دست، و این آگاهی تصویر دیگری از زندگی مشترک به ما داده و اون کمک میکنه که افراد برن به سراغ امتحان کردن شیوه های متفاوتی که توش نوعی از انعطاف وجود داره، یعنی نوعی از زندگی موقت، تا ببینن که آیا میتونن با هم دیگه در نهایت کنار بیان و تن به یک نوع تعهد محکمتری مثل تعهد قانونی بدن یا نه. این یک جنبش شاید مهمتر از همه. یه بخشیش هم در واقع ممکن ناشی از یافتن الگوهای جدید از طریق ارتباط با جهان بیرونی، به ویژه با جهان غربی، از طریق الگوهایی که توی رمان‌ها، توی فیلم‌ها، توی سریال‌ها میاد و از طریق وسایل ارتباط جمعی امروز مردم ازش آگاه میشن.
انتشار برنامه هفته گذشته صدای دیگر با عنوان ازدواج سفید زندگی با در باز واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. امیرحسین در صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته: من یک سال و نیم این رابطه را تجربه کردم. خودم خانه داشتم و دوست دخترم با من زندگی می‌کرد. راستش تجربه خیلی خوبی است، چون با خصوصیات طرفت آشنا میشوی، اما یک زن و شوهر نیاز دارند که با هم سفر بروند و چون هیچ سندی بینشان وجود ندارد ممکن است که دچار مشکل شوند. البته زنی که با من زندگی میکرد کل خانوادهش در جریان بودند، حتی نزدیک بود که ازدواج رسمی کنیم، اما همین مدت زندگی باعث شد که با توجه به شناختی که به دست آوردیم این اتفاق نیفتد. در تلاش برای یافتن زوجی که به شیوه ازدواج سفید با هم زندگی میکنند با زن جوانی گفتگو کردم، زنی که تجربه زندگی همباشیش با مرد مورد علاقه‌اش منجر به ازدواج او شده بود، اما او تنها دلیل ازدواج رسمی رو تهدید همسایه‌ها به گزارش دادن به نیروی انتظامی دونست، تهدیدی که به گفته اون سبب شد زودتر از اون چیزی که فکر می‌کردن در مورد زندگی آینده خود تصمیم بگیرند. اما اونطور که سعید پیوندی میگه، این دست از مقاومت‌ها و برخوردهای جامعه در برابر تغییرات اجتماعی اجتناب ناپذیر.
هیچ هنجارشکنی در دنیا بدون چنین مسائلی نبوده، یعنی زمانی که در فرانسه این رفتار شروع شد یا در کشور دیگه اروپایی شروع شد، یا حتی در جامعه‌ای که محافظه‌کارتر مثل امریکا اینا شروع شد، جامعه اولش به راحتی نمی‌پذیرفت و کسانی که این کارو می‌کردن با آغوش باز از طرف جامعه پذیرفته نمی‌شدن. ولی فرهنگ پیش از این به چنین رفتارهای شکل گیری به وجود نمیاد. فرهنگ اون کار، یعنی اول یه فرهنگی به وجود نمیاد، بعد رفتارها. رفتارها هستن که به تدریج جامعه رو تغییر میدن و وقتی این همگانی میشه، هنجارهای خودش رو پیدا میکنه و تبدیل به فرهنگ میشه. دارم که در جامعه مثل ایران تناقضات خیلی زیادی وجود داره بین هنجارهای رسمی، نگاه مردم، سنت‌ها و این شکل از زندگی که کاملا میشه گفت متحول و دگرگون نسبت به اون چیزی که الان وجود داره.
سوگل، یکی از مخاطبان برنامه صدای دیگر، در صفحه فیسبوک برنامه نوشته ازدواج سفید در بستر فرهنگی و سیاسی ایران مسائل بسیاری رو به خصوص برای زنان ایجاد میکنه، از تهدیدهای اجتماعی گرفته تا محدودیت‌های حقوقی. مواردی از جمله روابط جنسی آزاد، حاملگی ناخواسته و شبیه به این در ایران برای زنان بیش از مردان مشکل آفرینه و امنیت روانی و اجتماعی رو از بین میبره. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. همچنان منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. 00420221122112. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. The Other Voice یا صدای دیگر رو جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.